البته به دو دلیل داره این مطلب. یکی این که معمولا در کسای اتفاق میفته که لحاظ ژنتیکی پوست مستعدی دارن که مستعدی حساسیت در انواع مخمرها و قارچهای مختلف هست، و دوم این که مخمرهایی که در واقع درگیر میکنه پوست سر رو در دمایش سبوره ای که دلیل این که از مالاسزیا فرفور هستن، مخمرهایی هستن که از روی پوست ما نمیتونیم اینا رو ارادیکیت کنیم و حذف کنیم به صورت دائمی. بنابراین این عامل عفونی سر جاش میمونه و زمینه ژنتیکی و استعداد پوست فرد هم خب به جای خودش باقی میمونه. بنابراین دوره های شدت و ضعف رو ما در این بیماری میبینیم و نیاز هست که این بیماری در واقع کنترل بشه. شاید درمان کیوریبلی ما براش نداریم از بابت اینکه ایجاد قرمزی پوسته های زیاد و خارش رو در بیمار بتونیم کنترل بکنیم که کیفیت زندگی بیمار تحت شعاع قرار نگیره.
آقای دکتر، در مورد سوریازیس چون پچ های پوسته دار داره، خیلی بیمارانی که در این گروه ها قرار می گیرند عادت دارن یا تمایل دارن به این که یک خارش لذت بخش رو در نواحی که حالا پوسته داره انجام بدن. حالا در مورد دماتیس پیرو هم توضیح بفرمایید. آیا این خارش خاراندن زایاتی که وجود داره منجر به بدتر شدنشون میشه یا نه؟
بیماری سوریازیس از جمله اون دسته از بیماری پوستی هست که اصطلاحاً ما بهشون میگیم که اینها خاصیت کوبنر مثبت دارن، یعنی اینکه با تحریک پوستی یا با ایجاد آسیب در منطقه به ظاهر سالم پوست در کسی که زمینه بیماری سوریازیس داره ممکنه ایجاد زایه جدیدی در اون ناحیه بکنه و همینطور در زایات موجود هم اگر در کنارش ما دچار آسیب پوستی بشیم، یعنی آسیب میتونه در اثر خاراندن به پوست ایجاد بشه، یا اینکه ترومای وارد بشه دچار بریدگی یا سوختگی بشه، یا حتی مثلا آفتاب سوختگی های زیاد ممکنه که سبب گسترش و بدتر شدن این بیماری بشه. بنابراین توصیه ما به بیمارانی که سوریازیس دارن این هست که از دستکاری زایات، کندن پلاک ها، در واقع استفاده از لیپ هایی که خیلی در داخل حمام ممکنه استفاده بکنن. گاهی اوقات سوریازیس میدونیم بیماری هست که در کف دست و پا خیلی شایع است، از سنگ پا استفاده میکنن برای اینکه این پوسته ها رو کم بکنن. اینها گاهی اوقات خیلی کار مناسبی نیست، بلکه میتونه به حتی تشدید بیماری هم منجر بشه.
در مورد دماتیت سبوره هم به همین ترتیبه؟
دماتیت سبوره از اون دسته از بیماری ها نیست که در واقع کوبنر مثبت ما داشته باشیم مثل سوریازیس. البته خاراندن بیش از حد هر لایه پوستی خب به دلیل ایجاد زخم و آسیب پوستی که به دنبال خواهد داشت خب ممکنه که عوارض دیگه رو به بیماری اضافه بکنه. مثلا اینکه در دماتیت سبوره که اگر ما خارش زیاد داشته باشیم، این خارش به صورت مناسب کنترل نشه و اصطلاحاً اسکرچینگ داشته باشیم و باعث ایجاد در واقع خراش در پوست بشیم، اون محل محلی برای عبور عفونت‌های دیگه پوست میشه که ممکنه که یک عفونت باکتریال یا عفونت‌های دیگه هم به پوست علاوه بر دماتیت سبوره اضافه بشه که کار رو برای درمان سخت‌تر می‌کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در مورد این پوسته ها واقعا چون بیماری های مثل سوریازیس چه بیماری های مزمنی هستن، سالهای متمادی هستن، با بیماران که صحبت میکنیم میگه دوست دارم اینا رو بکنم بعد این حالت صافی پوستم اتفاق بیفته و حس میکنم دیگه شاید تموم بشه، شاید راحت بشه، اما باز میبینم فردا صبح دوباره اومده و دوباره دوست دارم این سناریو تکرار بشه. یعنی یک شاید حس امیدواری، شاید حس اینکه خلاص شدن و مسائلی از این دست باعث بشه که این پدیده مرتب تکرار تکرار بشه.
بله، بهترین راه این است که هر موقع زایات سوریازیس در واقع خارش بیش از حد داره، حتما از یک کرم نرم کننده مناسب، مخصوصا کرم هایی که حاوی اوره هستن، اوره های 10% 20% توی بازار انواع اقسام کرم ها هست، بیماران از اینها استفاده بکنن و به آرامی و موضع رو که خارش داره در واقع مالش بدن با این کرم ها. به تدریج معمولا خارش های حاد رو کنترل میکنه و میتونن که بدون اینکه آسیب پوست برسن این خارش رو کنترل کنن.
این ترکیبات اوره رو که فرمودین در زمانی که خارش وجود داره یا نه به طور کلی هم توصیه میشه؟
توصیه میشه استفاده بشه، ولی در زمانهایی که خارش داره و به صورت ناخودآگاه بیمار در واقع با ناخن اینها رو سعی میکنه بخارونه، بهترین هست که از این کرم استفاده بکنه، به صورت حالت مالشی در واقع استفاده بکنن که بتونن اون کار رو خارش رو کمتر
بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر. این بحثمون رو اگر اجازه بفرمایید تا اینجا باشه، یک بخشی رو ما بشنویم و باز مجدد در خدمت شما باشیم، به سایر علل قرمزی پوست بپردازیم که حالا اگر موافق باشید در بخش بعدی به قرمزی‌ها در ناحیه صورت بپردازیم که علل بسیار مهمی هم در اینجا قرار داره. خیلی متشکرم با شما، فعلا خداحافظی میکنم. متشکرم از شما. خب دوستان عزیز، با برنامه تخصصی سپهر دانش هم رو هستید. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و سامانه پیامکیمون 30102 که اگر پرسشی دارید در مورد موضوع برنامه امشب میتونید با ما طرح بفرمایید. اما یکی از مشکلاتی که میتونه منجر به قرمزی پوست بشه و واکنش‌های پوستی رو داشته باشه، بحث استفاده از داروها هست که دعوت میکنم کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام و وقت بخیر، من دکتر سارا موسوی، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. چند دقیقه رو در مورد مبحث واکنش های پوستی ناشی از داروها در خدمت شما هستم. همطور که میدونین، داروها یا متابولیت های اونها میتونن در پوست و مخاط باعث ایجاد یک سری واکنش هایی بشن که معمولا به صورت بصورات ماکولوپاپولار یا مورگولیفورمه که جزء شایع ترین عوارض پوستی ناشی از داروهاست. شیوع واکنش های پوستی ناشی از داروها یه چیز حدود 2-3%. 80% این واکنش ها وابسته به دوز هستن، میتونن باعث درگیری سایر ارگان های بدن بشن، یعنی محدود به پوست نشه، درگیری سیستمیک ایجاد بشه. عمدتاً در کودکان، سالمندان و خانم ها این واکنش ها شایع ترن. عواملی مثل جنسیت، سن، سابقه قبلی واکنش های آلرژیک، وجود برخی بیماری ها مثل ضعف سیستم ایمنی، HIV و همچنین آتوپی میتونه که افراد رو مستعد واکنش های پوستی ناشی از داروها بکنه. به صورت کلی شایع ترین داروهایی که باعث عوارض پوستی میشن یکی آنتیبیوتیکا هستن که حالا گروه پنسیلین ها، سفالوسپورین ها، سولفونامید ها، فلوروکینولون ها، حتی گروه در واقع تتراسیکلین ها میتونن که این واکنش های پوستی رو عمدتاً به شکل راش های ماکولوپاپولار ایجاد کنن. انسید ها واکنش های پوستی زیادی میدن و این قابل توجهه به خاطر اینکه خیلی از افراد به عنوان مسکن و به صورت اوتیسی از این داروها استفاده میکنن و گاهن حتی واکنش های شدیدی مثل استیون جانسون هم با اینها دیده شده. داروهای ضد تشنج از جمله فنیتوئین، کاربامازپین، لاموتریژین، والپروات، باربیتورات ها، اینها میتونن انواع واکنش های پوستی رو ایجاد کنن. سایر داروهای اعصاب و روان مثل فنوتیازین ها به همین شکل. داروهای شیمی درمانی میتونن که عوارض پوستی ایجاد کنن و معمولا اینها شایع ترین داروهایی هستن که این عوارض رو ایجاد میکنن. انواع واکنش های پوستی ناشی از داروها میتونه به شکل ایمنولوژیک باشه که همون واکنش های نوع 1-4 و یا غیر ایمنولوژیک باشه. واکنش های ایمنولوژیک که انواع در واقع مختلفش رو میدونین از نوع 1-4، نوع 1ش معمولا با واسطه IgE اتفاق میفته، به شکل خارش، کهیر، گاهن آنژیوئدم و حتی شوک آنافیلاکسی میتونه خودش رو نشون بده. به فاصله میتونه چند دقیقه تا 1-2 ساعت بعد از دومین برخورد با دارو اتفاق بیفته که در واقع بعضی از داروها مثل پنیسیلین ها میتونن که همچین واکنشایی رو داشته باشن. واکنش های نوع 2 به نسبت شایع تره. اینها معمولا حدود 1-3 هفته است به واسطه فعال شدن IgG و اتصال آنتیبادی به یک سری سلول های هدف ایجاد میشه. پنیسیلین ها، سفالوسپورین ها، سولفونامید ها، ریفامپین، اینا داروهایی هستن که واکنش ایمنولوژیک نوع 2 ایجاد میکنن. واکنش های نوع 3-4 دیگه معمولا واکنش های تأخیری هم که معمولا به فاصله حدود 3 هفته بعد از شروع مصرف دارو هن و به خاطر رسوب آنتیجن آنتیبادی توی بافت های هدف ایجاد میشن. حالا میتونه به شکل بیماری سرم، به شکل واسکولیت، به شکل اریته مولتیفور و حتی سندروم استیون جانسون خودش رو نشون بده. و بالاخره شایع‌ترین نوع واکنش دارویی واکنش‌های ایمنولوژیک نوع 4 هستن که به واسطه سلول‌های تی اتفاق می‌افتن، معمولاً حدود 1 تا 3 هفته بعد از مواجهه اول و در طی 24 تا 48 ساعت بعد از مواجهه بعدی با دارو واکنش‌های نوع 4 اتفاق می‌افتن که مثال بارزش استیون جانسونه. این در واقع واکنش‌ها میتونن سایر ارگان‌ها رو مثل کبد، کلیه و ریه درگیر بکنن، معمولاً با اوزونیوفیلی همراهن. با هر دوزی از دارو امکان بروز واکنش‌های نوع 4 وجود داره و معمولاً وقتی که دارو رو قطع می‌کنیم اینها بهبود پیدا می‌کنن. انواع واکنش‌های پوستی که ما در واقع ناشی از داروها داریم یا دراگ ایندیوس درماتولوژیک ریاکشن، شایع‌ترینش اریتماتوس ایراپشن ها هستش که جزء واکنش‌های آلرژیک نوع 4، معمولاً به صورت دیررس یعنی حدود 9 تا 10 روز بعد از مواجهه و گاهن زودرس حدود 2 تا 3 روز بعد از مواجهه ایجاد میشه. یک اریتم پوست هستش که زایات ماکولوپاپولار داره، معمولاً خارش دارن، گاهن زایات میتونن به شکل موربیلی فرم باشن. نواحی که تو این نوع از ایراپشن ها درگیر میشه تنه و اندام هاست، معمولاً صورت درگیر نمیشن و پترن درگیری الگوش به صورت جنرالیزه و قرین است که توی بزرگسالان معمولاً اینها به دنبال مصرف دارو اتفاق میفته. شایع ترین داروهایی که اریتماتوس ایراپشن ایجاد میکنن پنسیلین، آمپیسیلین، سولفونامید ها، سفالوسپورین ها، تیازید ها و انسید ها هستن. از داروهای ضد تشنج فنیتوئین و کاربامازپین هم میتونن این تیپ از اریتم ها رو ایجاد کنن. معمولا ما برای تشخیصش حتما یک شرح حال کامل دارویی از بیمار میخوایم. چالش و ریچالنج میتونه کمک بکنه. سی بی سی دیف و وجود اوزونیوفیلی بالای 1% کمک کنند. از جهت درمان قطع داروی مسبب معمولا در عرض 1-2 هفته باعث بهبودی میشه. آنتی هیستامین ها جهت کنترل خارشن و استروئیدهای موضعی هم میتونن کمک کننده باشن. نوع دیگر از واکنش ها که خیلی شایع تر و سریع میتونه ظاهر بشه واکنش هایی در واقع به شکل کهیره که جزء واکنش های تیپ 1 میتونه فوری باشه، میتونه تأخیری باشه که این زایات اگر که معمولا مخاطات رو درگیر بکنن به شکل آنژیو ادمه که بعضی از داروها مثلا از گروه ایسی اینهیبیتور ها مثل کاپتوپیریل معمولا میتونن آنژیو ادم ایجاد کنن. آسپیرین، انسیت ها، سفالوسپورین ها، پنسیلین ها، مواد حاجب، اینها جزء داروهای هستن که میتونن واکنش به شکل کهیر داشته باشن. واکنش های دیگه که به صورت پوستی ظاهر میشه فوتوسنسیتیویتی هستش که هم میتونه توسط داروهای موضعی ایجاد بشه، هم میتونه توسط داروهای به قول معروف سیستمیک ایجاد بشه. اینها باز جزء واکنش های نوع 4 هستن که زایاتی به شکل حالت های آفتاب سوختگی شدید بعد از مصرف دارو و بعد از مواجهه با نور خورشید حدود 1-3 روز بعد ایجاد میکنن و معمولا با سوزش و خارش همراه هستن. بعد از قطع دارو معمولا بهبود اتفاق میفته. گروه داروهایی مثل تتراسیکلین ها به خصوص داکسیسیکلین، بعد فلوروکینولون ها مثل سیپروفلوکساسین، فنوتیازین ها مثل کلورپرومازین، آمیودارون، متوترکسات، تیازید ها، سولفونامید ها، اینها جزء و حتی انسید ها داروهایی هستن که فوتوسنسیتیویتی درماتایتیس ایجاد میکنن که حتما اینها کسایی هستن که گاهن ما باید بهشون در مورد عدم مواجهه با نور خورشید و استفاده از ترکیبات ضد آفتاب در مصرف داروها هشدار بدیم. واکنش های دیگه دارویی میتونه به صورت واسکولیت باشه که این واسکولیت ها داروهای مثل پنسیلین ها، سفالوسپورین ها، فنیتوئین، آلوپورینول، تیازید ها و داروهای گروه ضد پلاکت و ضد انعقاد میتونن واسکولیت دارویی ایجاد بکنن که حتما باید دارو قطع بشه و در موارد شدیدش کورتون سیستمیک تجویز بشه. اریتم مولتیفورم که در واقع میتونه انواع مینور و ماژور داشته باشه که زایعاتیه که به شکل در واقع قرمز صورتی و ماکولو پاپولار توی اندام ها و به صورت قرینه هستش، معمولا در طی چند روز از مصرف دارو در واقع شروع میشن اریتم مولتیفورم و داروهایی مثل سفالوسپورین، سولفونامید ها، پنسیلین، فنیتوئین، باربیتورات و آسپرین میتونن این زایعات رو ایجاد بکنن. و بالاخره یکی از شدیدترین فرم ها استیون جانسون هستش که واکنش های آلرژیک نوع 4 هستش و در واقع خیلی از داروهایی که نام بردیم میتونن در نهایت منجر به استیون جانسون بشن که میتونه تظاهرات سیستمیک داشته باشه، بلافاصله بایستی داروی مصرفی قطع بشه، اگر لازمه آنتیبیوتیک سیستمیک تجویز بشه، از دهیدرات شدن بیمار جلوگیری بشه، استرویدهای سیستمیک، آی وی آی جی، پلاسمافرز، اقداماتی هستش که انجام میشه. در این موارد امکان ریچلنج دارو وجود نداره و دیگه منع مصرف مطلق در استفاده مجدد از دارو هستش. زایات دیگه پوستی هم در واقع داریم، مثلا اراپشن هایی که به شکل آکنه هستن که با اوستیپی، لیتیوم، فنیتوئین و کورتون ها دیده میشه. برابر این شاید شایع ترین داروهایی که ما داریم و باعث واکنش های دارویی میشن شامل آلوپورینول، ضد تشنج ها، انسیت ها، داروهای گروه سولفا، کاپتوپریل، فروزماید، پنیسیلامین و دیورتیک های تیازیدن که با یک شرح حال دقیق دارویی و انجام چلنج و ریچلنج میشه که اینها رو تشخیص داد. معمولا در موارد شدید ریچلنج توصیه نمیشه و در سایر موارد قطع دارو و درمان های موضعی باعث بهبودی میشه.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانشگاهی از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. اگر موافق باشید مورد داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. طراح کیس برنامه سرکارخانم دکتر ناهید رئیسی هستند، فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پرسشی که طرح کردن در خصوص یک کودک 2 ساله است که جهت بیقراری و رنگ پریدگی به نزد پزشک اومده. در معاینه کودک کمی رنگ پریده هست، تاکیکارده و نکته دیگری وجود نداره. پدر بیمار سابقه کمخونی تالاسمی مینور رو داره. مادر ذکر میکنه که سابقه کمخونی داشته که بهبود پیدا کرده، اما آزمایشاتش که همراهش هست و پدر مادر ارائه میکنن آزمایش CBC هست که در اون نتایج به این شرح. من کمی آروم‌تر میخونم برای دوستان که یادداشت بردارن از نتایج. تعداد گلبول‌های سفید 8900 تا هست. هموگلوبین 9 گرم پر دسیلیت داره. تعداد گلبول‌های قرمز 2.5 میلیون هست. MCV بیمار 68. MCH بیمار 19. MCHC بیمار 26 و RDW 17. پلاکت هم 550,000 تا هست. خب به نظر شما با آنچه که در این کیس مطرح شد محتمل ترین تشخیص کدام گزینه است؟ گزینه 1 آنمی تالاسمی مینور منتقل از پدر. گزینه 2 آنمی فقر آهن تغذیه‌ای. گزینه 3 تالاسمی اینترمدیا و گزینه 4 تغییرات نرمال هست با توجه به سن کودک. خب نظر شما چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شما دوستان عزیز هست که میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. خب سری به پیامک ها بزنیم و ببینیم انتخاب شما دوستان عزیز چگونه است. صفر 912-371 تالاسمی اینترمدیا را انتخاب کردن گزینه ای سه. همین گزینه انتخاب 0935-335 است. از شهر ری دوست عزیز ما 0990-212 گزینه 2 رو انتخاب کردن. از سمرانه صمیمی برنامه 0919-767 متشکرم از شما گزینه 3. از تهران 0937-681 با ما همراه هستند. متشکرم از اینکه توضیحاتی در مورد کیس ارائه کردید. ایشون گزینه 4 رو انتخاب کردند. از اصفهان 0913-224 گزینه 3. و 0913-435 هم با ایشون هم نظر هستن، تالاسمی اینترمدیار انتخاب کردن. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. خب این خبری رو میخوام خدمتون عرض کنم که بسیار افتخارآمیز هست و اون این که دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه نخست جهان قرار گرفت بر اساس رتبه‌بندی تایمز 2022 در شاخص بهداشت و رفاه برای عموم مردم. خب از اون خبرهایی هست که هم خیلی بهش افتخار میکنیم، هم دوست داریم در موردش خیلی صحبت بکنیم، ببینیم که چه شاخصهایی مورد بررسی قرار گرفته و چگونه و با چه کارها و فعالیتها و تلاشهایی که قطعا بعضی رقابتی مطرح بوده در سراسر جهان دانشگاه علوم پزشکی ایران مختفر شده که در جایگاه نخست جهان قرار بگیره. زنو تبریک به تمامی همکاران ارزشمندمون در این دانشگاه و امید این که در سالهای آینده شاهد پیشرفت و حفظ جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران در این جایگاه باشیم. خب متشکرم از همراهیتون و در این لحظه میخواییم بریم سراغ ادامه محور موضوعی برنامه که در خصوص قرمزی پوست و علل اون بود. در بخش پیشین که با جناب دکتر سید مهدی طبایی ارتباط داشتیم در مورد علل قرمزی پوست در ناحیه اسکالپ صحبت کردیم که تشخیص‌های مختلفی رو برای ما مطرح کردن، از جمله درمادیت سبوره، سوریازیس، علل عفونی و مسائلی که حالا در تشخیص افتراقی مطرح میشه و با توضیحات خوبشون به ما کمک کردن که بتونیم افتراق بزنیم بر اساس آنچه که در شرحال و معاینه برای اون مطرح میشه، به خصوص افتراق بین سبوره و سوریازیس که نکات کلیدی داشت که امیدوارم دوستان نکاتش رو بهره برداری کرده باشه. اما در این لحظه مجددن ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر سید مهدی طبایی، متخصص بیماری های پوست و مو، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
عرض سلام مجدد دارم آقای دکتر سجادیان عزیز خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی پرسش‌های مختلفی رو دوستان در مورد ناحیه صورت، قرمزی‌هایی که در ناحیه صورت هست مطرح کردند. اگر موافق باشید یک بحثی رو آغاز بفرمایید در مورد تشخیص‌هایی که مطرح هست و بعد پرسش‌ها هم بپردازیم.
بله، در مورد قرمزی بیماری شایعی که ایجاد قرمزی اسکالپ یا سر می‌کردن ما هم دیگه صحبت کردیم. بله. اما ناحیه دیگه از بدن که خیلی دچار قرمزی میشه و انواع و اقسام حالت‌ها ممکنه که ایجاد بشه ناحیه صورت هست. همونجوری که می‌دونید صورت ما در معرض عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی در طی روز هست. یکی از شایع‌ترین علت‌های ایجاد قرمزی در صورت درماتیت‌های تماسی هستن، همونجور که در اسکالپ هم بهش اشاره کردیم. درماتیت‌های تماسی در صورت حتی شایع‌تر از اسکالپ هستن، به این معنی که ما از بسیاری از مواد آرایشی، بهداشتی، کرم‌های مختلف، مواد شوینده، حتی کرم‌هایی که مراقبتی هستن مثل کرم‌های ضد آفتاب استفاده می‌کنیم و همه اینها میتونن که در برخی از افراد یا با استفاده نامناسب از این محصولات یا محصولات غیر استاندارد ایجاد درماتیت تماسی در ناحیه پوست ما بکنن. علائم این بیماری معمولا به این صورت هست که در ناحیه استفاده از محصولات آرایشی بهداشتی معمولا اتفاق میفته، به صورت یک حاله قرمز رنگ تظاهر پیدا میکنه، ممکنه همراه با سوزش و خارش باشه، در بعضی از موارد هم که به صورت حاد و شدید باشه حتی ممکنه که ضایعات تاولی یا ترشحدار هم برای بیمار ایجاد بکنه که میتونه درد سرساز باشه. بنابراین این شایع‌ترین علتی هست که ما در مورد قرمزی صورت ممکنه که با اون مواجه باشه.
بله.
اما برخی از بیماری های التهابی پوست هم هستن آقای دکتر که ایجاد در واقع قرمزی پوست ممکنه بکنه. یکی از شایع‌ترین اونها بیماری آکنه هست، جوش های غرور جوانی که در بسیاری از نوجوانان و جوانان دیده میشه، حتی گزارش میشه تا بیش از 90% افراد ممکنه که دچار بیماری آکنه باشن. ولی نکته که وجود داره، بیماری آکنه همیشه ایجاد قرمزی منتشر یا سراسری در پوست ما نمیکنه. تعدادی از مواردی که ممکنه که دچار آکنه های شدید بشن یا از لحاظ حساسیت پوستی و ژنتیک پوستی حساسیت داشته باشن ایجاد قرمزی یا اریتم مرتبط با آکنه میکنه، که این هم درمانش معمولا مرتبط با درمان و کنترل خود آکنه هست که باید درست تشخیص داده بشه و درمان بشه. بیماری دیگه‌ای داریم که شبیه آکنه هست و ایجاد قرمزی در صورت میکنه، که این برخلاف بیماری قبلی ما که در جوانان و نوجوانان بود بیشتر در افراد میانسال به بعد هست میشه و اون هم بیماری روزاسه هست که بهش میگن آکنه روزاسه یا آکنه بالغین یا جوش بالغین بهش میگن، که این تظاهراتی خیلی شبیه بیماری آکنه داره، یعنی با پاپول و پوستول ممکنه شروع بشه. تلانژکتازی یا گشاد شدن عروق قسمت میانی صورت خیلی شایع هست، دور بینی روی گونه ها ممکنه که دیده بشه و یک اریتمی که این اریتم به صورت فلشینگ اصطلاحا میتونه باشه، یعنی در مواجهه با گرما یا اشعه آفتاب ممکنه که این برافروختگی و قرمزی رو ما بیشتر ببینیم، که این یکی از علامات مهم در بیماری روزاسه هست که باید مد نظرمون باشه.
بسیاری خیلی متشکرم. آقای دکتر در مورد درماتیت ایتوپیک هم توضیح می‌فرمایید؟ چون در نوعی صورت هست.
بله بله، درماتیت ایتوپیک در واقع دست درماتیت هایی هست که زمینه ارثی و ژنتیکی پوست در اون قالبه. یک بیماری هست که هم اختلالاتی در سد دفاعی پوست ما داریم و هم اختلالاتی در پاسخ سیستم ایمنی ما به عوامل مختلف در پوست داریم، که اینها معمولا از کودکی علائم دارند. بچه هایی هستن که صورت های سرخی ممکنه داشته باشن، در دست و پاشون ممکنه علائم ایجاد بشه، به تدریج که سن زیادتر میشه تا علائم همراه دیگه هم تا درماتیت ایتوپیک ممکنه که ما ببینیم، مثلا رینیت آلرژیک به اینها ممکنه اضافه بشه، علائمی از مشکلات تنفسی آسم ممکنه داشته باشن که این تریاد در واقع سندرم آتوپیک درماتایتیس هست. تو سن بزرگسالی همین افراد ممکنه که مشکلاتشون حتی ادامه پیدا بکنه. خب خیلی وقت‌ها این درماتیت آتوپیک ممکنه علاوه بر صورت جاهای دیگه بدن رو هم به نوعی درگیر بکنه. مراقبت های پوستی تو اینها خیلی خیلی ضروری هست، استفاده از شوینده های ملایم، چرب نگه داشتن پوست، تحریک نشدن پوست با لباس هایی که نامناسب هست از لحاظ رنگ، از لحاظ جنس، مثل لباس هایی که از جنس پشم هستن خب برای اینها اصلا به هیچ وجه مناسب نیست. اشعه آفتاب، نور آفتاب، سرمای زیاد یا گرمای زیاد برای پوست این افراد خیلی خیلی مناسب نیست و اینها مستعد انواع اون درماتیت های تماسی هم هستن. این تو افراد آتوپیک ما معمولا درماتیت های تماسی در نواحی صورت هم ممکنه که اینها بیشتر باشه، واکنششون به انواع اقسام کرم ها یا وسایل شوینده ها و وسایل آرایشی بهداشتی ممکنه بیشتر باشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر، ما چند هفته قبل یک بحثی رو در مورد بیماری لوپوس در برنامه مجله پزشکی داشتیم که از همین گروه برنامه ساز تقدیم شنوندگان عزیز شد. در اونجا در مورد ضایعات پوستی هم صحبت کردیم، اینجا میخوام در مورد ضایعات پوستی در نای صورت به صورت تخصصی تر بفرمایید.
خواهش میکنم. دقیقاً یکی از بیماری مهمی که ایجاد قرمزی در پوست صورت میکنه بیماری های در واقع روماتولوژیک هستن. از جمله شایع‌ترین اونها بیماری لوپوس اریتماتو هست. لوپوس اریتماتو میدونید که به دسته های مختلفی تقسیم میشه. دسته ای از اینها لوپوس ها بیماری های